تغییر ایجاد کنید تا نتیجه‌ای که در سال 1402 میگیرید متفاوت از نتیجه سال قبل باشه. برای اینکه تغییرات در ما ایجاد شود، باید که نگرش ما نسبت به خود ما، نسبت به جهان هستی تغییر بکنه. چون نگرش ما هست که دیدگاه ما را میسازه، ترکیبی از باورها و هیجانهایی که ما را آماده میکنه تا اینکه به دیگران، به گروه های دیگه، به افراد دیگه، به غیر با چشم مثبت یا منفی نگاه کنه، قضاوت کنه، تصمیم بگیره. و در نتیجه نگرش ما هست که باعث میشه که رفتارهای آینده ما به سمت و سوی خاصی هدایت شود. بخش های مختلفی دارن. بعضی میگن که تقسیم شده از بخش های شناختی، عاطفی و رفتاری، یعنی باورهای ما، او چیزی که به نام افکار ما نامیده میشه، احساسات ما، عواطف ما، تجربیات ما، حتی رفتارهای گذشته ما، در ساختن و یا در تغییر نگرش بسیار بسیار تأثیر دارن. دو عاملی که معمولا در مقابل تغییرات و ایجاد یک ساختار نو باعث میشه که مقاومت ایجاد شود در برابر متغییر، یکی ترس است، دیگری تعصب است. چون ما از آینده می ترسیم، چون گمان می کنیم اما چارچوبی که فعلا برای ما وجود داره بهترین چارچوب ممکن است، و یا ای که برخی از او چیزی رو که ما به عنوان انسان مطلوب ماست تأمین می کنه، پس دوست داریم که همو هم برای ما و شما باقی بمانه. مسئله بعدی هم که تعصب است، یک زنجیر پیچیده که ممکن است که اوقدر رو پیچیده شود که نهال وجود ما را در بر بگیره و مانع رشد ما شود. در این زنجیر پیچیده میبینیم که تمایل به تغییر، تمایل به این که راه ما متفاوت شود، حتی هدف ما متفاوت شود، بسیار کم و کمتر میشه. اگر تصمیم و تغییر داریم، باید در نگرش خود تلاش کنیم که حالا اگر تغییر نیست، لااقل اصلاح و بازسازی انجام شود. من یک نمونه کوچک به شما میگم، قطعا شما بهتر از من میدانید، چون همه ما و شما مسلمانیم، باورمندیم و در ماه مبارک رمضان به دستور دین مبین اسلام فرامین رکاداره انجام میدیم. یک تغییر نگرش که از ابتدای اسلام، از وقتی که حضرت رسول از غار حرا پایین آمد تلاش کرد که تغییر نگرش در بین مردم ایجاد شود، این بود که یک مفکوره ناپسند و خب البته بسیار مهم در بین اعراب همون موقع وجود داشت، به این نحو که افراد به گروه های مختلف تقسیم می شدن: گروه بالادست، گروه پایین دست، اربابان، بردگان، ثروتمندان، فقیران، مردان، زنان. این گروه ها به این صورت بود که یک گروه سلطه داشت، گروه دیگر زیر دست بود. وقتی که حضرت رسول به عنوان پیامبر ما و شما مبعوث شد، از اولین کارهایی که انجام داد و از اولین شعارهای اجتماعی که باعث شد زنان، بردگان، زیر دستان، مستضعفین، مردمی که در رتبه پایین بودند به اسلام گرایش پیدا بکنند، ای بود که شعار برابری و برادری سر داد. و در اون زمان وقتی که می گفتن که یک برده با یک آزاد برابر است، گپ بسیار بزرگ بود، بسیار سخت بود. وقتی می گفتن که زن می تانه که مشارکت سیاسی داشته باشد، زن می تانه که با حضرت رسول بیعت بکنه، بسیار گپ سنگین بود. چون وقتی در جامعه طبقاتی او دوره عربستان وقتی که نگاه می کنیم، می بینیم که طبقه زیر دست حق مشارکت سیاسی نداشت، حتی حق بهره برداری و بهره مندی از سواد و از تسهیلگران رشد را نداشت. اما شعاری که پیامبر با او شروع میکنه به اصلاح اجتماعی این است که باید که هر کسی که میگه لا اله الا الله، هر کسی که مسلمان است با ما برادر و برابر است. و باز روایت دیگه هست از حضرت رسول که می‌فرمایند تمام انسان‌ها مثل همین دندانه‌های یک شانه با هم برابر هستند. اگر چنین است، او تغییر نگرش تلاش کرد که ایجاد شود تا بر پایه او یک جامعه اسلامی اصلاح اجتماعی بزرگ ایجاد شود. خب اگر ما هم بخواهیم که تغییر نگرش ایجاد بکنیم یا اصلاح نگرش ایجاد کنیم، قطعا با مخالفتی به علت ترس یا به علت تعصب دچار خواهیم بود. شجاع باشیم، تعصب نورزیم، به سمت حق و حقیقت حرکت کنیم. باشد که انشاءالله به عمر ما و شما، افغانستان عزیز، کشور ما در صلح و امنیت و ثبات، همه ما و شما در کشورمان زندگی کنیم. برای این رؤیا، برای این آینده، از همین امروز باید تصمیم‌های خوب بگیریم.
زنده باد زندگی.
Thank you, boss. Thank you.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
ان شاءالله که زندگیتان پر از لحظات خوب و خوش باشه. زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری 10:56 دقیقه است به وقت افغانستان و تا حدود ساعت 10:10 در کنارتان هستیم. یک پیامک بخونیم. دوست عزیزمان امیری گفتن که در وجود انسان زیباترین بخش صورت است و در صورت چشمان از همه زیباتر هستند، اما آنچه که انسان را زیباتر می سازد حرفی است که از دهان او خارج می شود. در ادامه گفتن که من امسال تصمیم گرفتم سنجیده و گزیده سخن بگویم. خدا قوت دوست عزیز.
بی تو نگرانم، حال من چون پروانه، تو این نور چشمم، توی تو دردان، کوچه به کوچه مجنونم و شب گردم، کجای بانو من در پی تو میگردم، بی تابم دریابم، دیوانه آن صورت جذابم، میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم،
در خوابم
خوشحالیم که در کنار شما ایم. رضا ملک زاده آهنگی با صدای ایشان شنیدین تقدیمتان شد و آخرین گپارا با شما داریم درباره تصمیم. خب همشیره گل، همی قادی نوی که انداختی بخر که خلاص میشه، کدام کمکگر داری؟ یا نه خودت تنهای تنها هستی با عبارتی خودت و خودت؟ طرح و رنگم که انتخاب کردی خیلی خوبش هست، انشالله که بازار کار خوبی هم داره.
اگر ما بخوایم یک خانواده خوب مهربان و همدل داشته باشیم، باید اعتماد در بین خانواده و اعضای خانواده باشد.
پهلوی شوهر خود کار بکنه، شانه به شانه، و شوهر خود حمایت بکنه، در کارهایش را کمک بکنه، چرا که خانم ها مشاور بسیار خوبی در هر چیز زندگی بر یک امسر است.
اعتماد تنها راه و ستون موفقیت داشتن یک خانواده خوب است.
رسیدن به آرزوها و اهداف و تصمیمهای نو نیاز به تلاش داره، نیاز به همکاری و مشورت داره. نظر شما چی است؟ باز هم نیلو فرجان نوروزی از شهر کابل همراه ماست.
و فکر میکنین با کمک و همراهی خانواده تان برای عملی کردن تصامیمتان چقدر ضرورت دارین؟
خیلی مهم است. برای ازی که مثل که ما یک مقوله داریم، مردم ما میگن که پشت هر مرد موفق طبیعتاً یک دست یک خانم یا زن است، و ما که فعلا نسل جوان هستیم، طبیعتاً زندگی با مشکلاتی که روبرو میشیم نیاز داریم که یک تکیه‌گاه داشته باشیم، و همین قسم به خاطر رسیدن به اهداف خود نیاز داریم که کسی از ما حمایت بکنه. در این شرایط به نظر ما خیلی خیلی مهم است، چون خانواده میتونه به عنوان یک پشتیبانی خیلی خوب برای افراد، برای همگی باشه، برای ازی که بتونن در زندگیشون انسان‌های موفق باشن، برنامه‌ریزی خوب بکنن، در ضمنش کمک همکاری خداوند که طبیعتاً الزامی از در پهلوی از اون کمک برادر، خواهر، پدر و مادر، اینا به نظر ما جز مهمترین ارکان اساسی در برازی که انسان بتونه اگه انسان موفق شود از زندگیش و بتونه به اهدافش برسه است، و خداوند توفیق بده که همه فامیلا و خانواده ها را که از این مشکلاتی که باز جمله مشکلات اقتصادی است، از اینا خداوند نجاتشان بده و بتونن که بیشتر در خدمت فرزندای خود باشن، تا اینکه ما بتونیم آینده بهتر برای کشور خود داشته باشیم و نسل ما هم نسل تحصیل کرده و روشن فکر به بار بیاره.
خب یک اشاره هم در مورد اهداف تصامیمتان در سال قبل داشته باشین. سالی که همه چند روز پیش تمام شد، شما فکر میکنین چقدر او سال موفق بودین؟ و مشخصا آیا در اهداف و تصمیمای سال کهنه‌تان موفق بودین؟
تا حدود بله، پیش خود چیزی که ما اهداف داشتیم تا حدود توانستیم ببرسیم، اما کافی نبود از نظر من، به خاطر مشکلاتی که شما میفهمید بعد از کرونا، می قسم مشکلات اقتصادی و تحولات آخر قامت، یک کمک از لحاظ انگیزه دهی و همی که ماچتان را که برای آینده خود داشتیم کمک تاخیر آمد و نتونستیم قسم که برنامه‌ریزی کردن پیش بریم. اما باز هم سال نو از سال جدید است، به می خاطر ما خداوند گفته که ما هیچ وقت بنده نامید خدا خوش ندارم، نباید نامید باشیم. پس ما امیدوار هستیم که اگر قبلا مشکلات داشتیم، با آمدن سال نو بتونیم مشکلات خود را حل بکنیم و با توکل به خداوند و تلاش بیشتر در زندگی بتونیم انسان موفق باشیم.
بله انشالله که همیشه موفق باشین. شما خوشحال شدم از این که همراه شما صحبت کردم و امروز ما گفتای شما را داشتیم.
تشکر از شما، زنده باشین.
زنده باشین. از شما هم تشکر میکنم شنونده عزیز که ما را همراهی کردین. رادیو دری را بشنوین و برمیگردیم به استودیو. خدا نگهدارتون.
تشکر از نیلی فرجان نوروزی که از ابتدای برنامه با گزارش ها و گفتگوهایشان در کنار ما بودن و تشکر از شما دوستان عزیز. امسال در محله شما حال و هوای دیگه هست. از وقتی که تصمیم گرفته شده دختران در مکتبای آنلاین شامل شوند، یک شور و شوق خاص بین خانواده ها دیده میشه. انشالله که ای کار و ای تصمیم نو باعث شود که از افسردگی دخترای عزیز سرزمین افغانستان کمتر شود. منیژه جان از شهر مزار شریف که ساکن مشهد هستن گفتن سلام با برنامه زنده باد زندگی، سال نوتان مبارک و روز نمازیتان قبول باشه. در ادامه در رابطه با موضوع برنامه گفتن بیاین تصمیم بگیریم امسال تا قدر یک دیگر بیشتر و بهتر بدانیم. سالهای گذشته شاید کسایی را از دست دادیم که دیگه امسال در کنار ما نیستن و جایشان واقعا خالی. امسال تصمیم بگیریم که رشد کنیم و به آگاهی هایمان اضافه کنیم چیزای جدیده. نظر شما چی است؟
هر کس یک نظر داره در رابطه به این سوال. حقیقتا انسان نباید به خاطر دیگه کس کار بکنه. خداوند انسان خلق کرده و برای از اون مسئولیت داده که باید رشد بکنه، باید به حقیقت برسه. کوشش میکنم تا اینکه به یک جای برسم.
چشم خداوند مخصوص برای همه آفریده، برای انسان ها که تمام ابعاد مختلف اشیای ماحول و محیط خود ببینند و از اون لذت ببرند، درس بیاموزند از اون.
تشکر دوستان عزیز که همراه ما بودین و آرزو میکنیم که در تصمیم هایتان ثابت قدم باشین و با همت پیش برین و انشالله که برسیم به آرزوها و به اهدافتان. از روز دوشنبه هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود با برنامه زنده باد زندگی و موضوع وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری. ببخشید مسئولیت پذیری. روز شنبه و یک شنبه که 12 و 13 حمل میشه برنامه زنده باد زندگی را نداریم و باز هم میگیم که انشالله از روز دوشنبه در خدمتتان خواهیم بود. شاد باشین و صحتمند. از حضورتان در برنامه امروز سپاسگزاریم. تا روز دوشنبه خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد، بگذار آسمان ببارد، باقی نیست تو
با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیا است.
زیر چتر خدا.
بپا کنه که ماه رمضان رسید، که ماه رمضان رسید، صدق دل دعا کنه که ماه رمضان رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدایی را که بخشنده و مهربان است، خدای هر دو جهان و پادشاه روز قیامت. سلام به همه شما روزدارانی که با عبادات خود در این ماه رستگاری روز قیامت را برای خود فراهم کرده اید و زیر چتر خدا خوش آمدید. از فرمایشات امام جعفر صادق علیه السلام است که همیشه خودتان را به دعا ملزم کنید. دعا شفا دهنده هر درد و بیماری است. اما درد و بیماری فقط آن چیزی نیست که جسم انسان را مبتلا کند، بلکه بسیاری از دردها و بیماریها هستند که گریبانگیر روح انسان می شوند و البته این گونه بیماریها بسیار خطرناکتر از بیماریهای جسمی هستند. ما بیماری های جسمی را از روی علائمشان می شناسیم و بسیاری از آنها را با داروها درمان می کنیم. اما آیا علائم بیماری های روحمان را هم می شناسیم؟ آیا می دانیم حسادت چه علائمی دارد و چگونه باید آن را درمان کرد؟ آیا راه درمان بیماری های چون غرور، خساست و طمع را می دانیم؟ یکی از راه های درمان بیماری های روح انسان دعاست، راهی که بسیاری از بزرگان دین آن را توصیه کردند. انسانی که دست به دعا برمی‌دارد، پیش از هر چیز پذیرفته است که جهان خالقی دارد که همه چیز در ید قدرت اوست. خالقی که همه چیز این دنیا در اصل ملک او و متعلق به اوست. چنین انسانی تمام مالکیت‌ها را اعتباری خواهد دید و تمام دارایی‌هایش را امانتی می داند که خداوند به او سپردم. دارایی که باید آن را به مالک اصلیش برگرداند. پس هرگز به داشته هایش مغرور نمی شود و آنها را مایه فخر و برتری خود بر دیگران نمی داند. او تمام تلاش خود را می کند تا با بذل و بخشش اموالش در راه خدا هرچه زودتر این امانت را بازگرداند. پس هرگز خساست در او وجود نخواهد داشت، بلکه برعکس همیشه بخشنده و کریم خواهد بود. دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان.
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بفضلك يا ملجأ
عزیزان، یکی از آداب دعا کردن این است که دعا را با حمد و ثنای خداوند آغاز کنیم. یکی از راه‌های ستایش خداوند هم این است که جایگاه و مقام او را بازگو کرده و به خدایی او اقرار کنیم. این اقرار بیش از هر چیز برای تربیت نفس خودمان مهم است. باید بدانیم که خداوند هرگز به حمد و ثنای ما نیازمند نیست. و اگر در قرآن ما را به عبادت خود فرا می خواند و اگر بزرگان دینمان به ما یاد دادند که عبادت را با حمد و ثنای خداوند آغاز کنیم، تنها دلیلش این است که به نفسمان گوشزد کنیم که جایگاهش در این هستی کجاست، تا مبادا همچون فرائنه آنقدر دچار غرور شود که ادعای خدایی کند. حمد می گوییم خداوند یکتا را تا بدانیم خالقمان، آن که حقیقتاً شایسته پرستش است، کیست و چه خصوصیاتی دارد، تا مبادا همچون بت پرستان به اشتباه افتاده و خدای دیگری برگزینیم. حمد میگوییم و اقرار میکنیم به یکتایی او تا بدانیم خداوند یکی است و هیچ کس و هیچ چیز در خدایی با او شریک نیست. همه صفات خداوند که در ابتدای دعاهای بیادگار مانده از ائمه علیهم السلام از آنها یاد شده، در حقیقت تذکراتی است برای نفس ما تا از حقیقت بندگی خارج نشود، عصیان نکند و خود را در آتش جهنم نیفکند.
یا مجیب الدعواتی، یا رافع الدرجاتی، یا ولی الحسناتی، یا
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه زیر چتر خدا شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام سید عباس موسوی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان به عنوان ماه خدای متعال نامیده شده، شهر الله. ماه مبارک رمضان ماه رحمت و آمرزش پروردگار. پیامبر اکرم در اون خطبه‌ای که در آخرین جمعه ماه شعبان در مورد ماه رمضان ایراد فرمودن، مفصل در مورد ماه رمضان شرح و توضیح دادن. فرمودن در این ماه درهای بهش به روی شما باز شده، درهای جهنم به روی شما بسته است. در این ماه شیاطین در قل و زنجیر هستند. فرمودند در این ماه دعای شما مستجابه. فرمودند در این ماه خداوند همه انسانهای روزدار رو می آمرزد و شقی و بدبخت است کسی که ماه مبارک رمضان بر او بگذرد و آمرزیده نشود. در جای دیگری رسول خدا صلی الله علیه و آله جمله جالبی دارند. می‌فرماید ان للصائم عند افطاره دعوه لا ترد، یعنی انسان روزدار در وقت افطار یک دعای مستجاب داره. کسی که روزه بگیرد، البته با اون شرایطی که خود پیغمبر فرمودن، روزه خداپسند، روزه‌ای که مورد قبول پروردگار باشه، چشم ما، گوش ما، زبان ما همه روزه‌دار باشد، چنین روزه‌داری در وقت افطار فرمود دعاش مستجاب. فرمودند در ماه مبارک رمضان هر عمل خیری که شما انجام بدید پاداشش مضاعفه، یعنی چند برابر پاداش داده میشه. مثلا در مورد تلاوت قرآن کریم فرمودند کسی که در ماه رمضان یک آیه قرآن تلاوت کند مثل آن است که ختم قرآن کرده باشد در غیر ماه رمضان. در ماه مبارک رمضان فرمود خواب شما عبادته، نفس شما تسبیح. تمام اینها عزیزان، برادران و خواهران، این همه آثار و فضیلت ها برای این است که این ماه، ماه خداست و ما در این ماه مهمان خدا هستیم. یعنی خود این ماه و این زمان خاص پیش پروردگار ارزش و منزلت مخصوصی داره. افتخار بزرگ ما مسلمان ها این است که در این ماه مهمان خدا هستیم و سر سفره پروردگار نشستیم. اگر اجازه بدید مطلب بسیار مهمی رو من اینجا براتون بیان کنم و اون این است که در روایت داریم حدیث از خود خدای متعال، به اصطلاح حدیث قدسیه، فرماید از صوم لی و انا اجزی به یا انا اجزابه، یعنی روزه برای من است و من خودم پاداش روزه هستم. معنی این حدیث رو یه مقداری دقت بفرمایید، بسیار مطلب بلندی رو بیان فرموده. می‌فرماید که روزه برای خداست و خالص برای خداست. اینجا یک امتیاز بزرگی رو برای روزه بیان می‌کنه و اون این است که هر عمل خیری که ما انجام بدیم، مثل نماز، مثل صدقه دادن، صله رحم، مسجد ساختن، مدرسه ساختن، امثال اینها، تمام اینها ممکنه ریا درش راه پیدا کنه. ممکنه کسی فرض بفرمایید صدقه بده قصدش خودنمایی باشه، ممکنه کار خیلی دیگری انجام بده قصدش خودنمایی باشه، اما روزه عبادتی است که خالص برای خدا انجام میشه و ریا درش راه پیدا نمی کنه. حالا دقت بفرمایید چرا؟ برای این که هر کسی که روزه دار هست خیلی راحت میتونه روزشو افطار کنه مخفیانه و هیچ کسی هم متوجه نشه. مردم فکر میکنن او روزه داره در حالی که روزشو مخفیانه افطار کرده. خب این روزه نگرفته. بنابراین اگر روزه گرفت و افطار نکرد خالص برای خدا انجام داده. لذا میفرمایند در روزه ریا راه پیدا نمیکنه. و در جمله ای که از دخت گرامی رسول خدا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نقل شده، حضرت میفرمایند خداوند روزه رو واجب کرد برای آزمایش اخلاص بندگانش، برای اینکه امتحان کنه چه کسی اخلاص دارد یا ندارد.
خیلی غریبم با هوای تو صمیمی، دیده بودمت هزار بار توی رویای قدیمی، به نگاه چشم گریون یه فرشته رو زمینی، چشامو روت میبندم تا کش
عزیزان. در دعای شریف افتتاح که یادگاری است از آخرین امام معصوم، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پس از اقرار به بدیها و بیان برخی جهالت‌های انسان در برابر پروردگار، به مدح و ثنای خداوند پرداخته و صفات الهی را یکی پس از دیگری برمی‌شماریم تا معرفت و آگاهی بیشتری نسبت به عظمت خداوند پیدا کنیم.
الحمدلله مالک الملک مجری الفلک مسخر الرياح فالق الاسباح ديان الدين رب العالمين.
حمد و سپاس خدای را که مالک ملک است. این اولین صفتی است که برای خداوند برمی شماریم. او مالک است، صاحب اختیار همه چیز. برای درک بهتر این صفت باید از خود بپرسیم براستی چرا موجودات هستند در حالی که می توانستند نباشند؟ چه کسی موجودات را از نیستی به هستی آورده است؟ هستی همه دارایی مخلوقات است و بیشک خدایی که این هستی را به ایشان بخشیده هر لحظه که اراده کند این همه دارایی را پس خواهد گرفت. پس در تمام جهان صاحب اختیاری جز او نیست. مالک حقیقی فقط اوست و تمام مالکیت ها در مقابلش بیرنگ و بوست. وقتی چنین بینشی در جان ما بنشیند، دیگر آنانی که ادعای ملک و پادشاهی دارند برای من بی اهمیت می شوند و تنها در مقابل خدای یکتا سر تعظیم فرود می آوریم و خواسته های خود را از او طلب می کنیم.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
حالا وقت آن رسیده که بدانیم ما که هستیم. در بخش بعدی دعای افتتاح امام علیه السلام انسان را متوجه جایگاهش می کند و در این حال نحوه تعامل او با پروردگارش را نیز مد نظر قرار می دهد و البته بسیار هنرمندانه همه اینها را ضمن حمد و ستایش خداوند بیان می کند و می فرماید سپاس خدایی را که علم دارد و بردبار است. اشاره امام علیه السلام به این نکته است که خداوند همه افکار و نیتهایی را که ما مخفی داشته ایم و یا آشکار ساخته ایم را می داند. او از همه چیز مطلع است. او خیانتها و گناهانی را که با اعضا و جواره من انجام داده ایم و آنچه درون سینه ها نهان داشته ایم را به خوبی می داند. با این حال نسبت به ما و گناهان من بسیار بردبار است و در مؤاخذه و عذاب ما تعجیل نمی کند. و همین بردباری خداوند است که به ما فرصت توبه می دهد و این نعمتی است که شکر بسیار می خواهد. باید به خاطر همه این نعمتها خداوند را سپاس بگوییم. پس با هم این فراز از دعا را تکرار می کنیم.
الحمدلله علی حلمه بعد علمه والحمد لله على عفه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد.
سپاس خدایی را که بردبار است در حالی که به گناهان ما علم دارد. سپاس خدایی را که می بخشد بعد از آن که قدرت بر مجازات دارد. سپاس خدایی را به خاطر صبرش در هنگام غضب در حالی که او قادر است بر انجام آنچه اراده کند. دوستان و سروران عزیز و ارجمند به پایان برنامه امروز زیر چتر خدا رسیدیم. نماز و روزه هایتان قبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
یه عمر خیس اشک هر شب این چشام.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با و مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام شنوای نجوای عبادت کنندگان، سلام دوستان عزیز و همراهان روزدار و باصفا، نیمروز زیبای پنجشنبه تان بخیر. کم کم باید آماده شویم برای لحظه های نماز و نیایش. در این لحظه های نورانی قرار بندگی را مشنوین از رادیو دری. به اطلاعتان میرسانم که موعد اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57:45 خواهد بود. امام علی علیه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان هر ساله چون دانشگاه سیاری فرا می رسد تا با عبادت و روزه قلبهای تیره از معصیت را شستشو داده، دست عاشقان هدایت را گرفته، آنها را بر رتبه و مقام هدایت و رستگاری و تقوا و پرهیزگاری سوق دهد. خدایا تنها تو را می خوانم و نه غیر تو را، که چون غیر تو را بخوانم محروم خواهم شد. جز به تو امید نمی بندم، که چون به غیر تو امید بندم ناامید خواهم شد. بار الها ای لطیف و ای بخشنده، هر نعمت و نکویی از آن توست و هر حاجت به دست تو برآورده می شود. پس ای مهربان، مقام یقین و حسن زن به حضرتت عطایم فرما و امیدواری بر رحمتت را در قلبم پایدار کن و رشته امیدم را از غیر خودت پاره کن، که جز به تو امید نبندم و جز به تو اعتماد نکنم.
عشقت بیا قل پرورم کرد، سبز بناس می آیه محرم راز می آیه، فراقت مرغ بی بالو پرم کرد، سبز بناس می آیه محرم راز می آیه. و من گفتی صبوری کن صبوری سبز بناز می آید محرم راز می آید صبوری طرف خاکی بر سرم کرد سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید از دل پر رنجم بشنو سبز بناز می آید از دل پر رنجم بشنو سبز بناز می آید قدی سرود الهی کس نبینه سبز بناز می آید محرم راز می آید دل شادت الهی غم نبینه سبز بناز می آید محرم راز می آید ستم هایی که از دستت کشیدم سبز بناز می آید محرم راز می آید الهی در جهان کافر نبینه سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید از دل پر رنجم بشنو سبز بناز می آید از دل پر رنجم بشنو سوز بداز می آید از دل پر رنجم بشنو سوز بداز می آید
ماه ضیافت است بیایید بندگان امروز سمت بنده خدا بی قرار شد فرمود مصطفی که در این ماه بندگی شیطان به دست حضرت رحمان مهار شد دست کریم در رمضان عبد می خرد 30 روز روزه زامنت از دست نار شد 15 دعای ابو حمزه و سحر بنده چقدر محرم پروردگار شد با ذکر یا علی و عظیم پس از نماز ذکر علی علی دلم بیشمار شد
یا
هر دور فکره یا علی.
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ آملين برحمتك يا أرحم الراحمين.
از برنامه قرار بندگی و از رادیو دلی در خدمت شما عزیزان هستیم. زمان آن هست که شرح و تفسیر دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان را بشنویم از زبان حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز هشتم رو باید معنا کنیم. خدایا چهار تا دعا میکنیم. اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام. خیلی خوبه این کار. افرادی که وضعیت مالشون خوب نیست مردم میرن کمک میکنن، لباس، کتاب، دفتر، کیف، چه فلان. رحمت ایتام خیلیه. اگر میخوان قلبشون جلا پیدا بکنه به یتیم رحم کنن با خلوص نیت. یک. دوم اطعام الطعام. خدایا روزی کن که من اطعام طعام کنم، افطاری بدم. سوم افشاء سلام، سلام کنم بلند. اینقدرم ثواب داره سلام کردن. سلام کردن مستحب و بلند سلام کردن هم مستحب. جواب سلام واجب و بلند سلام کردن هم که طرف بشنبه واجب. بشن که از جلو دست یعنی از اون برای خیابون سلام کرد بخوای داد بزنی که نمیشه. سلام نظامی بده، یه سلام یواشی دستم اشاره میکنی کافی. و واجب جواب سلام. اگه بگی سلام از ماست جواب ندادی. حالا یه مسئله رو سلام بگم. اگه توی کوچه باریک، یه کوچه بنبست، یه کوچه سرپی دوتایی با هم رسیدین، دوتایی با هم سلام کردین، به هم سلامتون تصادف کرد، هر دو با جواب هم بدین. شما با جواب اون رو بدین، با جواب شما سلام همیشه چربش کنین. اگه کسی بگه سلام، شما بگو سلام علیکم. اگر کسی گفت سلام علیکم، شما بگو سلام علیکم و رحمت. اگر گفت سلام علیکم و رحمت، شما بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعای چهارم صبحت الکرام. خدای توفیق بدهید ما رمضان با افراد بزرگ و کریم و عالم و متدین هم نشین بشم، نه با لات و لوتا، با نیکان. با بدان کم نشین که چه صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب بدین بزرگی را نکه ابر ناپلید کند. اثر داره رفیق صحبت از کرامه که از دعاهای ما رمزونه که خدایی کار کن من با همیشین با نیکان بشم، با آدم ها حسابی، با آدم ها پدر مادردار، با آدم ها با شخصیت، با آدم های باسواد، آدم های فهمیده. به طور کرد به حق انعامت. چقدر تو به ما نعمت دادی؟ به حق نعمت هایی که به ما دادی این چهارت دعا رو در باره ما مستدعا کن. یا مجعل عاملین، ای کسانی که پناه آرزومندانی، هر کی آرزو داره پناهش توی. این دعا در حق همه ما انشاءالله مستجاب بشه. خدایا به حق مسترین در خانه همه مریض ها شفا مرحمت فرما. و صلی الله علی محمد.
در دست این خمار غم هیچ چاره نیست، در دست این خمار غم غم گسار تو